ساعت 21 به وقت ایران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. اسامی نامزدهای احراز صلاحیت شده برای انتخابات ریاست جمهوری ایران اعلام شد. یاشار سلطانی و سبا آذرپیک برای اجرای قطعی حکم قضایی خود بازداشت شدند. دادستان کل جمهوری اسلامی به نامزدهای انتخابات در استفاده از رسانه‌های خارجی هشدار داد. وزارت کشور ایران اسامی 6 تن را به عنوان نامزدهای احراز صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. بر این اساس نامزدهای نهایی عبارتند از محمد باقر قالیباف، امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی، علیرضا زاکانی، سعید جلیلی، مصطفی پور محمدی و مسعود پزشکیان. 80 نفر برای نامزدی در این انتخابات نامنویسی کرده بودند. در میان 74 داوطلبی که احراز صلاحیت نشدند، میتوان به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران، اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین، علی لاریجانی رئیس پیشین مجلس و صدا و سیما و همینطور وحید حقانیان اشاره کرد. همچنین هیچ یک از 4 زنی که ثبت نام کرده بودند هم احراز صلاحیت نشدند. مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه روز یکشنبه از زندانی شدن یاشار سلطانی و سبا آذرپیک دو روزنامه‌نگار در ایران خبر داد. بر اساس این گزارش، یاشار سلطانی در پرونده‌ای که گفته شده 17 شاکی دارد، پس از تجدید نظرخواهی و رأی نهایی دادگاه به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به 1 سال و 2 ماه حبس تعزیری محکوم شده است. به نوشته میزان، سبا آذرپیک نیز به اتهام 5 فقره نشر اکاذیب به تحمل 2 سال حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی و اعاده حیثیت از شکات از طریق عذرخواهی در یکی از روزنامه‌های رسمی و بابت اتهام به تهدید به تحمل 1 سال حبس تعزیری محکوم شده است. بر اساس حکم صادر، خانم آذرپیک به مدت 2 سال اجازه فعالیت در رسانه‌های اجتماعی را نیز ندارد. در نخستین جلسه ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی، دادستان کل جمهوری اسلامی روز یکشنبه استفاده از رسانه‌های بیگانه در انتخابات این دوره ریاست جمهوری را جرم قلمداد کرد. به گزارش خبرگزاری میزان، محمد موحدی آزاد همچنین درباره دامن زدن به حساسیت‌های قومی و مذهبی و آنچه تطهیر غیرقانونی گروه‌های ضد انقلاب برای گرفتن رأی خواند هشدار داد. دادستان کل کشور به نامزدهای انتخابات هشدار داد از دادن وعده‌های خارج از توان و اختیارات قوه مجریه و دعوت به تجمعات خیابانی پرهیز کنند. به گفته محمد موحدی آزاد، در صورت افشاگری‌های غیر مستند از سوی نامزدهای انتخابات و برهم خوردن نظم عمومی، دستگاه‌های قضایی، امنیتی و انتظامی به سرعت با این گونه موارد برخورد خواهند کرد. رئیس مرکز پژوهش‌های علوم جوی و اقیانوسی دانشگاه شیراز درباره بحران فزاینده آب در ایران هشدار داد. محمد جعفر ناظم‌السادات با اشاره به اینکه تعدادی از استان‌های ایران امسال شاهد بارندگی نزدیک به نرمال بودند، تأکید کرد که حتی اگر میانگین بارش در کل کشور به سطح عادی خود بازگردد، منابع آبی ایران تنها کفاف زندگی بین 40 تا 50 میلیون نفر را خواهند داد. این پژوهشگر علوم جوی با تاکید بر اینکه دوره‌های خشکسالی در استان فارس و بسیاری از دیگر استان‌های کشور بیش از دوره‌های ترسالی است، گفت ایران به طور پیوسته با تنش آبی روبروست و فرونشست‌ها هم به معنی پایان ظرفیت آب‌پذیری خاک است. ایران بیش از 1 دهه است که با کمبود شدید آب و بحران‌های محیط زیستی ناشی از آن دست و گریبان است. همونطور که در خبرها شنیدید، به گفته سخنگوی ستاد انتخابات کشور، مصطفی پور محمدی، سعید جلیلی، محمد باقر قالیباف، علیرضا زاکانی، امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی و مسعود پزشکیان برای انتخابات ریاست جمهوری 1403 احراز صلاحیت شدند. اما در میان رد صلاحیت‌های گسترده نامزدها، این رد صلاحیت‌ها در حالی رخ می‌دهد که جمهوری اسلامی در دوره‌های پیشین هم یکی از غیر رقابتی ترین انتخابات رو در میانه کشورهای جهان برگزار کرده. در گفتگویی که ساعتی پیش با سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس داشتم، ابتدا از تأثیر عوامل اجتماعی بر مشارکت مردم پرسیدم. سعید پیوندی:
من فکر کنم باید سه تا مسئله رو قبلش روشن بکنیم. اول اینکه این کسانی که تایید صلاحیت شدن، بدون اینکه ما بدونیم بالاخره این دوره نگهبان چجوری کار میکنه و با چه معیارهایی تصمیم میگیره در مورد صلاحیت یا عدم صلاحیت افراد، برای اینکه تا حدودی کار شورای نگهبان مثل مهره چینی و این مهندسی خیلی ماهرانه شبیه تا در حقیقت بررسی صلاحیت افراد، ولی این افراد در حقیقت تا چه حد باستاب طیف‌های گوناگونی که در جامعه ایران وجود داره، یعنی چه حد این افراد نمایندگی میکنن افکار عمومی ایران و گروه‌های مختلف و مطالباتی که در ایران امروز وجود داره. در واقع مسئله اول اینه. مسئله دوم اینه که برنامه‌هایی که اینها ارائه میدن، برای اینکه هیچ کدوم از اینا از برنامه صحبت نکردن، اینا اومدن فقط ثبت نام کردن و هیچ کدومشون هم در حقیقت در گذشته هم دارای سابقه حزبی یا برنامه‌ای خیلی مهم سیاسی نبودن که ما بتونیم از همین الان داوری بکنیم که اینها قراره چه کارهایی رو در آینده انجام بدن. چقدر این برنامه‌هایی که ارائه خواهند داد و در واقع مدعی اجراش هستند، تا چه اندازه با مطالبات کنونی جامعه ایران همخوانی داره، و بالاخره اینی که تا چه حد رئیس جمهور با توجه به همه تجربه دوره‌های گذشته توانایی اینا داره که اون برنامه‌ای که مدعیش هست رو به طور واقعی بتونه اجرا کنه با توجه به جایگاهی که رئیس جمهور داره و نقشی که گروه‌های قدرت دارن در ایران و در عمل در حقیقت میشه گفتش که تعیین کننده همه چیز هستن و رئیس جمهور حتی اگه حرفای خوبی هم بزنه نمیتونه زیاد در کار خودش پیش بره اگر سیاستش مخالف گروه‌های اصلی قدرت، یعنی هسته سخت قدرت و به خصوص بیت آقای خامنه‌ای و خود آقای خامنه‌ای باشه. بنابراین با توجه به این سه تا پارامتر میتونیم بگیم که ما به احتمال زیاد شاهد یک انتخابات و یک در واقع مبارزه انتخاباتی خیلی پرشوری نخواهیم بود، برای اینکه از بین این کسانی که برگزیده شدن توسط شورای نگهبان به غیر از یک نفر، بقیه کم و بیش در یک طیف فکری هستند، یک کارنامه مشخصی هم دارن و میزان نفوذشون در جامعه هم مشخصه. در حقیقت در انتخابات گذشته یا در نصر سرنجی ها همه میدونن که اینا از چه حد محبوبیت برخوردارن. فقط میمون آقای پزشکیان این وسط که اونم در حقیقت میشه گفتش که ضعیف‌ترین حلقه اصلاح طلبان بوده که شورای نگهبان با زیرکی به خاطر اینکه پای اصلاح طلبان رو به انتخابات باز بکنه گزینش کرده و باید دید که تا چه حد میتونه موج ایجاد بکنه در یه جامعه به شدت بدبین، بی‌اعتماد و سرخورده از شکست‌های گذشته اصلاح طلبان. بنابراین با ترکیب فعلی و با داده‌های فعلی میشه گفتش که امید زیادی برای اینکه ما شاهد یه شور و هیجانی در انتخابات باشیم نیست، غیر از اینکه اتفاقات غیرمنتظر دیگری بیفته که از الان ما ازشون خبر نداریم.
با توجه به وضعیت فعلی اجتماعی ایران، اصولاً عوامل اجتماعی تا چه اندازه میتونن بر مشارکت سیاسی مردم مؤثر باشن؟
من فکر میکنم که مردم در 25 سال گذشته به زبان‌های مختلف با حاکمیت صحبت کردند ولی هیچ پاسخی نشنیدند. یعنی گروه‌های وسیع از مردم رفتن رأی دادن برای آقای خاتمی، بعد برای مجلس ششم و حتی گاه عده زیادشون برای آقای روحانی، ولی همه اونها ناموفق بودن در اجرای برنامه‌هاشون و اون چیزایی که گفتن و وعده‌هایی که دادن هیچ کدوم عملی نشدن و در جامعه برعکس یک سرخوردگی عمیقی به وجود اومد. بعد وقت مردم نرفتن رأی بدن برای اینکه بگن ناراضیان، برای اینکه بگن از ترکیب کسانی که تایید صلاحیت شدن ناراضیان، از وضعیت عمومی کشور ناراضیان، یا اینی که رفتن در خیابونا تظاهرات کردن یا در نظرخواهی‌ها نشون دادن که به شدت ناراضیان. ولی در هیچ کدوم از این موارد ما شاهد این نبودیم که کسانی که در واقع قدرت اصلی رو تو ایران در دست دارن توانایی شنیدن و درک حرفای مردم و مطالبات مردم دارن. یعنی اونا همیشه راه خودشون رو رفتن و یک مشارکت حداقلی براشون در حقیقت همیشه کافی بوده برای اینکه اونا اساسا اعتقاد واقعی به مشارکت مردم در انتخابات ندارن و کار شورای نگهبان اتفاقا همینه که چارچوبی رو به وجود بیاره که اون رقابت واقعی و اون نیروهای واقعی که میتونن در انتخابات نقش آفرین باشن و امید در مردم ایجاد بکنن نتونن به میدون بیان، که در واقعش فرق نه جرأت ثبت نام پیدا کنن یا حتی اگر ثبت نام هم میکنن اصلا بتونن تایید صلاحیت بشن. بنابراین میشه گفتش که بین حاکمیت و مردم یه نوع قهر وجود داره امروز، یه نوع شکاف خیلی عمیق وجود داره که این ترکیبی که شورای نگهبان پیشنهاد میکنه نمیتونه اون شکاف رو بپوشونه، اون شکاف رو کاهش بده و بنابراین ما به احتمال زیاد شاهد بازتولید همون بی‌اعتمادی، همون شکاف در انتخابات آینده هم خواهیم بود.
گفتگویی بود با سعید پیوندی. اما جورج اورول، نویسنده بریتانیایی، در رمان معروف خود به نام 1984 ویران شهری را توصیف می‌کند که در آن همه چیز و همه کس در فضایی کاملا امنیتی تحت کنترل حکومتی تمامیت خواه قرار دارند. این کتاب که 75 سال پیش نوشته شده در زمان حاضر و به ویژه برای ایرانیان چه معنایی دارد؟ مصطفی خرجی گزارش می‌دهد.
جورج اورول در آثارش به ویژه دو رمان قلعه حیوانات و 1984 نسبت به پیامدهای وخیم توتالیتاریسم هشدار می‌دهد. این دو اثر که به زبان فارسی نیز ترجمه شدند همواره در ایران با استقبال کتابخوانان مواجه شده. ناصر زراعتی، نویسنده و ناشر ساکن سوئد، درباره دلایل چنین اقبالی به رادیو فردا می‌گوید:
باید توجه بکنیم به اون شباهت‌هایی که حکومت به خصوص در این 45 ساله جمهوری اسلامی در دیکتاتوری، اعمال دیکتاتوری و فشار روی مردم و کنترل مردم داره با این آثار. اگرچه 1984 جورج اورول نشون میده که امروزه این قضیه فقط شامل بعضی کشورهای توتالیتر نیست، حتی در کشورهای به ظاهر دموکراسی و آزاد هم به مدد تکنولوژی و اینترنت و اینها اون کنترل وجود داره. به هر حال این آثار تا زمانی که اینجور حکومت ها هست و تا زمانی که کنترل قدرت روی مردم هست خواندنی باقی میمونند.
بیشتر ناظران و فعالان حقوق بشر رفتار حکومت ایران را با روش هایی که جورج اورول در رمان 1984 برای مهار مردم توصیف کرده مقایسه کردند. اما به غیر از کنترل مردم، این رمان چه شباهت های دیگری با وضعیت ایران دارد؟ شهلا شفیق، پژوهشگر و نویسنده ساکن فرانسه، به رادیو فردا میگوید که تحریف و جعل واقعیت از دیگر شباهت هایی است که فضای رمان 1984 را با فضای ایران همسان کرده است.
سال 1948 که جورج اورول این رمان رو نوشت و برعکس شد، این اعداد شد 1984 این رو انتخاب کرد، بلکه چشماندازی رو تصویر بکنه که فقط مربوط به اون سال نیست. در اون موقع به هر حال سانسور امکانات بیشتری داشتن، شبکه‌های مجازی هم وجود نداشتن، اما عنصر اصلی، یعنی در واقع اون چه که خود کتاب به طور اصلی میخواد بیان بکنه، یعنی خرد شدن خلاقیت آدمی و اون ایدئولوژی تمامیت خواه که هدفش در واقع نابودی آزادی هست و برای اون تاریخ رو تحریف میکنه، حقایق رو واژگون میکنه، فرهنگ لغت جدیدی درست میکنه که وارونه میشن مفاهیم. کتابی هست که دقیقاً در مورد جمهوری اسلامی ایران صادق، در مورد قدرتی که مردم بیش از 14 هست تحت اون آزار میبینن و ما میبینیم که چگونه تاریخ رو و تمام مفاهیم رو جمهوری اسلامی تحریف کرده و به این تحریف ادامه میده.
با این حال خانم شفیق از اورول امیدوارتر است. او از رمان 1984 ایرانی سخن میگوید که دارای فصلی جدید است.
ما در ایران میبینیم که این رصد کردن در عرض این بیش از 14 نتونسته مقاومت و مردم رو در هم بشکنه، مقاومت هم ادامه داره و این یک فصلی هست که میشه 1984 ایرانی به کتاب اورول اضافه کنه در تخیل خواننده.
رمان 1984 دهه ها پس از انتشارش همچنان به عنوان دماسنجی در عرصه سیاست جهانی در نظر گرفته می شود. خوانندگان در هر کشوری با خواندن این رمان عواملی را می شناسند که می تواند کشور را به سمت اقتدارگرایی سوق دهد.
گزارشی بوده از مصطفی خلجی و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22:00.